ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. رئیس جمهور منتخب در دیدار با صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، از برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات مالی ورزشکاران خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه قهرمانی باید تنها دغدغه ورزشکاران باشد گفت:
وضعیت خاصی این دفعه المپیک ایجاد کردیم، به دلیل شرایط کرونایی هم زمان عقب افتاد در ژاپن و هم اینکه خب این بچه‌ها خیلی اذیت شدن، هم خودشون هم خانواده‌هاشون در رفت و آمد و اینا، هم مربیانشون. من باید هم از خودشون، هم از خانواده‌هاشون، هم از مربیانشون واقعا تقدیر بکنم، چون این یک سال خورده‌ای خیلی سخت گذشت، به همه‌شون سخت گذشت. حالا انشالله خداوند اونطال کمکشون کنه که انشالله در اونجا بتونن بدرخشند و هم مدال‌آوری داشته باشن و در بازگشت هم انشالله برنامه تنظیم بشه من بتونم خسته نباشی داشتون بگم. و بعضی از حمایت‌هایی که باید در سازمان اداری ازشون بشه، اینا در موقع خودش انجام بشه که اینا دغدغه‌شون فقط یه چیز باشه، اونم قهرمانی و دغدغه دیگه نداشته باشن. بالاخره اون پشتیبانی‌ها و حمایت‌های مالی و غیر مالی که باید ازشون انجام بشه، انشالله جوری بشه که اینا اون دغدغه داشته باشن. ما امید اون داریم انشالله به برکت دعای مردم اینا مردم رو شاد کنن انشالله با مدال آوریشون و انشالله نشاط رو برای جامعه برمقام بیارن. ما هم انشالله قدردان زحمات هم خودشون باشیم هم مربیانشون باشیم انشالله.
آقای رئیسی درباره خواست جامعه ورزش برای استفاده از توانایی‌های ورزشکاران در بخش‌های مدیریتی هم اظهار داشت.
مسئله ورزش موضوع بسیار مهمه در جامعه ما، هم یک نیاز جدیه، هم نشاط جامعه با ورزش امکان پذیره، سلامت جامعه در گروه ورزش و توسعه ورزش در جامعه هم که توسعه کمی هم توسعه کیفی یک ضرورت اجتناب ناپذیره. میدون دادن به خود ورزشکاران، خصوصا ورزشکاران مؤمن و متعهد، به نظر من از ضرورت‌هایی است که کاملا احساس میشن. جامعه ورزشی مقدار گله‌منده، میگه که ما در درون خودمون داریم نیروهایی که پرورش یافتن به برکت انقلاب، که هم تخصص ورزشی داشته باشن، هم میداندار ورزش باشن، هم در این حال در مدیریت بتونن مددکار دولت باشن. من به نظرم از این نیروها باید استفاده بشه.
لیگ برتر فوتبال کشور امشب با 8 دیدار همزمان ادامه می‌یابد و در هفته 28 رقابت‌ها از ساعت 21:15 پرسپولیس 58 امتیازی در تبریز میهمان ماشین‌سازی سقوط کرده خواهد بود. سپاهان 56 امتیازی در مشهد به مسافه پدیده می‌رود و تیم رد سومی و 50 امتیازی استقلال در ورزشگاه آزادی از نفت مسجد سلیمان پذیرایی می‌کند. در سایر بازی‌های امشب نیز ذوب‌آهن اصفهان با نساجی مازندران، گل‌گهر سیجان با سایپای تهران، آلومینیوم عراق با تراکتور تبریز، پیکان تهران با فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان با مس رفسنجان دیدار می‌کنند. در ادامه رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان در بوداپست، سید حسن اسماعیل نژاد در 71 کیلوگرم با شکست حریفانی از گرجستان و یونان راهی مرحله 1/4 نهایی شد و علی خرم در 51 کیلوگرم در دور اول با نتیجه 10-0 آدریان سیکو را از لهستان را مغلوب کرد. در دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست این رقابت‌ها هم که امروز برگزار می‌شود، امیررضا معصومی در وزن 110 کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر کشتیگیر آمریکایی به روی تشک می‌رود. شهداد خسروی و علی رضایی هم در دیدارهای رده‌بندی وزن 55 و 65 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. اکنون دعوت می‌کنم طبق روال بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
وزیر جوان ارتباطات شفافسازی قراردادهای استقلال و پرسپولیس را خواستار شد و واریزی اخیر 20 میلیارد تومانی همراه اول به حساب آبی پوشان را رسانه‌ای کرد. آذری جهرومی در مطلبی تحت این عنوان که آیا باشگاه‌های ایرانی واقعیت را می‌گویند در صفحه شخصیش نوشت: به عنوان یک شهروند از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست کرده‌ام که کلیه قراردادهای درآمدزا و هزینه‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را در 15 سال گذشته منتشر کنند. همچنین به صورت خاص از پرسپولیسی‌ها می‌خواهم روال دریافت کمک 30 میلیاردی همراه اول را شفاف سازی کنند و استقلالی‌ها هم لطف کنند کانال درخواست 20 میلیارد تومانی را که همینک در حال دریافت آن از همراه اول هستند به مردم معرفی کنند. رئیس هیئت مدیره پرسپولیس ادعای فرهاد مجیدی درباره کمک 8 میلیارد تومانی اسپانسر استقلال به این تیم قبل از دربی را نه تایید کرد و نه تکذیب. سید مجید صدری گفته: نمیدانم سرمربی استقلال بر اساس چه مدارکی حرفای اینچنینی را در رسانه‌ها مطرح می‌کند. صحبت از مسائل کلان هر باشگاه فقط در حیطه مدیران آن است و کسی حق ندارد از اعتبار دیگران برای رفع اختلافاتش سوء استفاده کند. بحث راه‌های درآمدزایی برای باشگاه پرسپولیس از مسائل داخلی ماست و به هر کسی اجازه ورود به این مسائل را نمی‌دهیم. عزیزی خادم راجع به اتفاقات مشکوک به تبانی در دو هفته پایانی لیگ فوتبال دستی دوم کشور گفت: ما در برخورد با خاطیان این موضوع اغماز نخواهیم کرد و با عواملی که در داخل یا خارج فدراسیون به صورت شبکه‌ای باعث این نابسامانی شده‌اند برخورد می‌کنیم و قطعاً مسیر را برای ادامه کارهای خلافشان ناهموار خواهیم کرد. دبیر فدراسیون دو و میدانی خبر احتمال انصراف احسان حدادی از حضور در المپیک توکیو را رد کرد. علی رضایی گفته: حد نصاب پایین حدادی در مسابقات اخیر لیگ برتر تأثیری در سفر این پرتابگر پر افتخار به توکیو ندارد و حدادی اخیراً به من گفته قصد دارد تحت هر شرایطی چهارمین المپیک دوران ورزشیش را تجربه نماید. محمد بنا در کمتر از دو هفته تا آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی در المپیک محمد علی گرایی را به عنوان کاپیتان تیم ایران در این رویداد بزرگ معرفی کرد. آقای خاص کشتی در پستی در صفحه اجتماعیش در این باره نوشته: کاپیتان هر تیم نقش رهبر را برای همتیمی‌هایش بازی می‌کند و با شناختی که از علی گرایی دارم می‌دانم به خوبی می‌تواند از عهده این مسئولیت خطیر برآید. سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران ساعتی بعد از صعود این تیم به لیگ برتر در گفتگو با خبرنگاران از سختی‌های تیمداری در فوتبال ایران گفت و احتمال واگذاری امتیاز تیم به باشگاهی دیگر را رد نکرد. رضا عنایتی تصمیم گیری درباره حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را به هفته آینده موکول کرده و گفته: در 10 ماه گذشته سختی‌های زیادی را متحمل شدم. همه زندگیم را روی موفقیت تیم هوادار گذاشتم تا توانستم بدون اسپانسر این تیم را لیگ برتری کنم.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. در ادامه تغییر و تحولات در فدراسیون فوتبال، علی میرغفاری به عنوان سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلی انتخاب شد. با این اتفاق پریا شهریاری بعد از 10 سال از ریاست این کمیته کنار رفت. مانوئل مونتایای اسپانیایی سرمربی هندبال ایران شد. این مربی تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا هدایت تیم ملی ایران را به عهده دارد. قرار است مونتایا بعد از تماشای مسابقات لیگ برتر هندبال و پس از پایان نخستین هفته لیگ اردوهای تیم ملی را آغاز کند. مرحله مقدماتی و نیمه نهایی مسابقات مبارزه جنگجویان وشو به پایان رسید و فینالیست‌های اوزان مختلف مشخص شدند. در دیدارهای نهایی رقابت‌ها در تهران، مهدی اکبری با عیسی آرسیان در وزن منهای 60 کیلوگرم، حمیدرضا سهندی با فرود ظفری در منهای 70، علی خورشیدی با محمد گرشاسبی در منهای 80 و امیر فضلی با سجاد پورجهانی در وزن منهای 90 کیلوگرم برای مقام قهرمانی مبارزه می کنند. و گل قائدی بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا شد. سایت AFC اعلام کرد در پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گل مهدی قائدی ستاره تیم فوتبال استقلال به الاهلی عربستان با کسب بیش از 92% آرا به عنوان بهترین گل از راه دور مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 را به خود اختصاص داد. ممنون از توجهتان. عصرتان بخیر.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. بوتان، انتقادی مطمئن. به امید آینده روشن این مرسوم گره زده این ذوق و هنر اصیل ایرانی را. به اعتماد و انتخاب شما هموطن، تا در کنار هم و حمایت همه جانبه مسئولین سهمی شایسته در تولید ملی و اشتغال ایران داشته باشیم. رویاهایمان را با حمایت از صنعت نساجی کشور تحقق می‌بخشیم. شرکت کارخانجات نساجی فردوس.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
یک دو سه هر بار
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمزمه عرفات.
به نام خدایی که امروز جشنواره رحمت و بخشش داره، خدایی که امروز دستی رو دست خالی بر نمی گردونه، خدایی که امروز میشه به او عشق ورزی کرد با سطرهایی که یادگار مسافر کربلاست. امروز بیا دستمان را به بنده های خوب خدا بدیم، بیا بریم بالای کوه رحمت، مردی آنجا دارد نیایش می کند با صدای بلند، آنقدر بلند که ما هم بعد از قرنها صدایش را بشنویم. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه زمزمه عرفات از رادیو ایران در کنار شما عزیزان هستیم. حوالی ساعت 7:30 پخش مراسم زنده دعای عرفه رو از شهر شوشتر داریم با نوای حاج صادق آهنگران. این برنامه تا ساعت 19 همراه شما عزیزانه. 5:30 مراسم دعا شروع میشه، همراه ما باشید.
روز عرفه، روز رسیدن به غایت آمال عارفان و روز همجواری با عرش الهی است. عرفه میقات خدایی شدن و زمزمه عرفان الهی است. دل در جوشش ناب عرفه فسو می‌گیرد و در صحرای
تفتیده عرفات جاری می‌شود.
در روز عرفه دست‌های خود را به سوی بی‌نیاز بنده نواز بالا می‌بری و زیر باران رحمت و عرفان خداوندی سیراب می‌شود.
خب با برنامه زمزمه عرفات در خدمت شما عزیزان هستیم. الان هم ارتباطتون برقرار شده با حاج آقا عطابکی، کارشناس برنامه. حاج آقا سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای احمدی، همکاران محترمتون و همه عزیزان بزرگواری که در این عید بزرگ صدای بنده رو میشنوند، عرض ادب و سلام و احترام دارم. امیدوارم که انشالله امروز روزی باشه که همه آرزومندان به خواسته ها و هوایجشون برسن انشالله.
حاجا ما پخش مراسم رو حوالی ساعت 7:30 از شهر شوشتر داریم با نوای حاج صادق آهنگران. حالا میخوایم از زبان شما یه قدری راجع به مفاهیم بلند این دعا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای عرفه شاید بشه گفت که از زیباترین و یکی از پرنازترین دعاهایی که در ادبیات اهل بیت علیهم السلام برای ارتباط با خدا بیان شده. یکی از معدود دعاهایی که آغازش با حمد و ثنای خدای تبارک و تعالی است. یعنی ابتدای کار که شما میخواید شروع بکنید، میخواید با خدای تبارک و تعالی حمد و ثنا و تمهید و به قول معروف تمجید خدای تبارک و تعالی است. بعد یه مقدار صحبت میکنید، با خدا گفتگو میکنید، درد و دل میکنید در اثناء دعا، و در اواخر دعا و در انتهای دعا شما به این نتیجه هایی که وقتی این صحبت‌ها رو کردی یه مقداری به قول معروف سبک کی شدی، تازه عرض نیاز و خواسته هات رو مطرح میکنی. یکی از نکات بارزی که در این دعا هست توجه ما رو جلب میکنه به این سمت که با خدا حرف بزنیم، با خدا درد و دل بکنیم، با خدا گفتگو بکنیم. دعای عرفه‌ای که سید الشهدا علیه السلام برای ما تقریر کردن به عنوان یک گنجینه معرفتی در اختیار ما قرار دادن به ما کمک میکنه که رابطه خودمون با خدای خودمون رو اصلاح بکنیم.
بله.
به ما کمک میکنه که هم خودمون رو بشناسیم، هم خدای خودمون رو بهتر بشناسیم و تو این وسط بدونیم با خدای خودمون چجوری باید صحبت بکنیم. رابطه ما سراسر نیازه نسبت به خدای تبارک و تعالی. این عرض نیاز رو باید با خدای عالی اعلا مطرح بکنیم، بیان بکنیم، بعد در انتهای کار خواسته ها و حوائجمون رو مطرح بکنیم، از خدا بخوایم. نکته مهمی که من فکر میکنم امروز باید یاد بگیریم، مثلا به نظر این بنده فلسفه دعای عرفه هم درش هست، این هستش که ما باور کنیم که به خدای تبارک و تعالی نیازمندیم و این نیاز خودمون رو بتونیم با خدا در میون بگذاریم. من اگه این معرفت رو پیدا کردم، این فقر رو بهش باور پیدا کردم که قرآن میفرماید انتم الفقراء، و این رو باور کردم در مقابل خدای تبارک و تعالی نیازمندم، فقیرم، به حقیقت عرفه رسیدم، درک واقعی کردم و انشاءالله رحمان میتونم بهتر هم تو زندگی آینده خودم از این باور استفاده کنم. یه نکته قشنگ دیگه که تو دعای عرفه هست، من خیلی دوست دارم این قسمت های دعای عرفه رو، حالا ترجمه به فارسیش رو عرض میکنم.
خشم.
مضمون معناش اینه، سید الشهدا علیه السلام تو قسمتی از دعا شروع میکنه شکرگزاری خدای تبارک تعالی، بعد به ما یاد میده که چجوری شکر کنیم خدا رو. تا ریزترین جزئی ترین نعمتهایی که بعضا خدای تبارک تعالی در اختیار ما قرار داده به ما ارزانی کرده و ما اصلا بهش توجه نمی کنیم و خیلی وقتا یادمون رفته، همین که ما چیزی نبودیم و خدا به ما عنایت کرده و ما تبدیل به هست شدیم، ما تبدیل به خلق شدیم و خدا ما رو آفریده، همین رو یاداوری میکنه و ما شکر میکنیم. یعنی اون ریزترین جزئیاتی رو که خدا در اختیار ما قرار داده یه نوع شکرگزاری هم به ما یاد میده که حواسمون باشه خیلی چیزا هست که ما باید شکر خدا داشته باشیم، شاکر خدا باشیم، ولی یادمون رفته، ولی فراموش کردیم و ازش بهش توجه نمی‌کنیم. اگر این نکات رو تو زندگیامون بیشتر بازش بکنیم، بیشتر بهش توجه بکنیم، فکر می‌کنم بهانه‌های بیشتری خواهیم داشت برای اینکه از زندگیمون لذت بیشتری ببریم، بهانه‌های بیشتری خواهیم داشت که زندگیمون رو معنای بهتری بهش بدیم. و نکته جالبش هم اینجاست، امام علیه السلام همه اینها رو که بیان می‌کنه می‌فرماید که تمام آنچه که شکر می‌کنم نعمتایی که تو در اختیارم قرار دادی. این قدرت شکر رو هم تو به من عنایت کردی و تو به هم اجازه دادی شکر کنم و این شکر رو هم تو از من داری میپذیری، باز شاکرم ده این که تو به من اجازه میدادی و من عملا هیچ کاره شدم، تو همه لطف و همه از جانب توه و باز سپاسگزار از این لطف و مهربانی تو هستم. خب این باور اگه ما هم داشته باشیم تو زندگی های خودمون یه نگاه بکنیم، خیلی نکات مثبت و خیلی نکات قشنگی هم هست که میتونیم استفاده بکنیم و خدا رو شکر بکنیم به خاطر اون و انشاءالله رحمان به این واسطه بتونیم هم زندگی خودمون رو پیدا بکنیم، هم خودمون رو پیدا بکنیم و بتونیم مسیر زندگیمون رو تو یک مسیر درست و صحیح قرار بدیم
انشاءالله. حالا سوال اینجاست که اون خلوص نیت رو بخوایم پیدا بکنیم به چه صورت هستش؟ گاهی وقتا ما شکرگزاری هم میکنیم، دعا هم میکنیم، نمازمون هم میخونیم، ولی اون خلوص نیتی که باید باشه نیست،
به خاطر اینکه توجهمون به کسای دیگه است. آقای احمدی یه نیم نگاهی هم به اطراف داریم، یه نیم نگاهی هم به غیر داریم. خلوص نیت به این معنی که تو همه توجهت به سمت خدا باشه، همه دلت برای خدا باشه. ما باید اینو انجام بدیم. اینم کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ ما خلوص نیت رو نه تو نماز میتونیم پیدا بکنیم، نه تو دعا و مناجات. خلوص نیت رو باید بیرون از نماز با خودمون ببریم تو نماز، بیرون از دعا باید با خودمون ببریم تو دعا. کجا؟ اونجایی که توجهمون رو از غیر خدا دور کنیم. این که دعای عرفه با حمد خدا شروع میشه و اول من گفتگو میکنم با خدای تبارک و تعالی و حمد و صفات خدا رو دارم، شکر خدا رو دارم، یه دلیلش اینه که من تمام آنچه که ما سوای خداست از وجود خودم خالی بکنم، همه توجهم رو از غیر خدا ببرم. وقتی همه توجهم رو از غیر خدا بریدم، اون موقع از خدا درخواست میکنم، اون موقع از خدا تقاضا میکنم و خواهش میکنم. این حضور قلب من باید از بیرون دعا ببرم. قلبم رو باید حواسم باشه، دلم رو باید حواسم باشه به غیر خدا به کی اجازه دادم. نه اینکه بد باشه غیر خدا رو دوست داشته باشم، و نه، من اجازه دارم هم خدا رو دوست داشته باشم هم دیگران رو دوست داشته باشم. این حقیه که خدا در اختیار من گذاشته. این به این معنی که من توی نیازهام، توی توی بزنگاه های زندگیم، تو توجه های دنیاییم، تو اون جاهایی که باید حواسم به خدا باشه، کسای دیگه ای رو هم مؤثر بدونم، کسای دیگه هم فکر بکنم که کاره این، کسای دیگه هم که فکر بکنم اونا میتونن کاری برام بکنن. این توجه رو بریدن از غیر خدا و توجه به سمت خدا میشه خلوص دل، که انشالله کمک میکنه ما اون خواسته ها و نیازهاش برسیم.
حالا حاجا بیاد این در واقع داستان مادر موسی افتادم که وقتی فرزند خودش رو میخواست رها بکنه، خب یک نگرانی داشت، یک شکی داشت. سه بار میگن با اون چوب دستی خودش اون طفل رو به سمت خودش کشید و اونجا ندا اومد که پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. گاهی وقتا این شک باعث میشه که اون خلوص نیتمون اونطوری که
باید حواسمون باشه دیگه. این شک و تردید خیلی جاها که ما نیاز داریم کار خراب میکنه، خیلی جاها که باید مراقب باشیم کار خراب میکنه. و دعای عرفه فلسفهش هم همین آقای احمدی، من برسم به اینجا، به این باور برسم، مثلا روز عرفه باید به این باور برسم هر آنچه که هست از جانب خدای تعالی. وقتی به این باور رسیدم، در عید قربان هر چه که ما سوای خداست و انشاءالله تو وجود خودم قربانی خواهم کرد.
سوالی که برای خودم پیش اومد، چرا امام حسین به سمت کوه حرکت کرد؟ یعنی تصمیم گرفتن با یاران خودشون، با حالا اقوام خودشون، نزدیکان خودشون به سمت کوه برن و اونجا رو به سمت خانه خدا بیستن و دست خودشون رو به صورت خودشون بگیرن، بالا بیارن و دعا بکنن.
تو اون منطقه لحاظ منطقی جغرافیایی اینطوریه دیگه. امام علیه السلام در صحرای عرفات ایستادن، این دعا رو مطرح کردن، این دعا رو نجوا کردن، چون یکی از اعمال حج وقوفه دیگه، توی میقات که وقوف پیدا میکنن قبل از بحث عید قربان، بوده که وقوف پیدا میکنن توی معشر برای جمع‌آوری رمی و برای اون اتفاق جمرات و اینها که دارن. یکی از اتفاق یعنی دلیلش همین از لحاظ بحث جغرافیایی و اینها بوده که اونجا اتفاق افتاده. اما دلیل خاصی که حالا مثلا من نمیدانم، راحت عرض کنم نمیدانم.
بسیار عالی. اگر موافق باشید حالا خود شما، خوشحال میشم از زبان شما بخشی از این دعاها رو بشنویم. یعنی چه دعای امام حسین میکرد در این، از این فرازهای این دعا؟
یکی از قشنگترین عبارتهایی که تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام داشتن و خیلی قشنگی هم روش تأکید داشتن، اونجایی که حضرت لا اله الا انت رو مطرح میکنن، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، یه ویژگی ها رو امام علیه السلام تو دعا برای خودشون مطرح میکردن توی فرقراتی از دعا، که یه نوعی باور امام حسین علیه السلامی که من فقط به تو توجه دارم، من فقط حواسم به تو، از همه بریدم، از همه فرار کردم و به سمت تو در آغوش تو آمدم. یا در ابتدای دعا که حضرت اینطور آغاز میکنن، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنعه صانع، یعنی تکلیف رو داره برام روشن میکنه. همین ابتدای کار، هیچ کاره هیچ کاره این در محضر خدای تعالی و هر چیزی که خدا اراده میکنه، هر چیزی که خدا برای ما میخواد، او هو السمیع البصیر لطیف و خبیر هو علی کل شیء قدیر، اینا رو حواسون باشه. باز یه جایی تو دعا خیلی زیبا امام علیه السلام میفرماین اللهم انی ارغب الیک، خدایا من به سمت تو اومدم، به سمت تو مشتاق شدم، به سمت تو اومدم و توجهم و خواستم این هستش که تو حواست به من باشه. امیدوارم که انشالله هممون به این باوره برسیم، امیدوارم که انشالله هممون به اینجا برسیم که همه توجهمون به سمت خدا باشه.
انشالله همینطوره. ممنون و سپاسگزارم آقا عطابکی، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها صداتون رو شنیدم.
بزرگوارید، متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده
قرار دادید. سلامت باشی، قربان شما، خداحافظ. دوستان عزیز، شما همچنان زمزمه عرفات رو میشنوید. این حسین است که در کنار کوه رحمت